சொன்ன أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد واله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا هدیه نثار روح مطهر آقا مولى الموحدين امير المؤمنين شاه نجف علي مرتضی همسر مكرمش بيبي دعالم فاطمه زهرا سلاله های پاکش بلخص آقا ابا عبدالله صلوات دوم قراتر ختم کنید اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا به حق سامن الحجاج علی ابن موسی علیه السلام خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه. هر چی درد و بلا و گرفتاری و غم و غصه و مریضی و فساد و گناه است از سر این مملکت و همه مظلومان و گرفتاران عالم برطرف کنه و دل اهل آسمان و زمین رو به ظهور یوسف زهرا شاد کنه. صلوات سوم جلیتر ختم کنید. اللهم صل علی محمد. در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه نعماتش، نعمت حضور در این محفل و مجلس، و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. دو شب گذشته بحث در باب زیارت بود. گفتیم یک، زیارت دعوت، دو، زیارت حق. داستانی رو از آسد مهدی آشتیانی رحمت الله علیه نقل کنم و بحث سوم زیارت رو با هم پی بگیریم. قصه شاید برای حدود 90 خورده سال 100 سال قبله. آسد مهدی آشتیانی می‌فرماد یه شخصی بیمار شد، بچه‌هاش او رو پیش طبیب بردن، طبیب معاینه کرد، به فرزند بزرگ این مریض گفتش که باباتون 3 روز بیشتر زنده نمیمونه، ببریدش منزل، بهشم بگید اگه میخواد وصیتی کنه، حلالیتی به طلبه. خب انسان وقتی خبردار میشه که میخواد بره یادش میفته چه جرمایی داره. اصلا عزیزان، این که ما نمیدونیم کی میمیریم این لطفه. اگه ما مثل این قوطی های نمیدونم کمپوت و کنسرو تاریخ مصرف داشتیم، یعنی میدونستیم چند سال دیگه، چند ماه دیگه، چند هفته دیگه زنده میمونیم، از زندگی لذت نمیبردیم. این که نمیدونیم کی میمیریم یه خورده لذت میبریم، و الا چرا به یه سرطانی میگن آقا شما سرما نخوردی، سرطان خوردی؟ معده درد نی، سرطان معده است، رنگش میپره، تب میکنه، دنیا براش تلخ میشه. چرا؟ چون زمان موندنشو بهش میگن. اینکه خدا زمان موندن ما رو به ما نگفته لطف کرده. یعنی اگه بنده بدونم 10 سال دیگه از دنیا میرم، این 10 سال دیگه نمیتونم لذت ببرم، چون یکی یکی میشمارم. تک تک ساعت چو پندت میدهد، پند شیرین تر ز قندت میدهد. تک تک ساعت میگه، ثانیه به ثانیه ما داریم عمر رو میدیم. نمیدونیم کی میمیریم این همه جنایت میکنیم، نمیدونیم کی میمیریم این همه رباخوری و نزول و ظلم و نامهربانی. اگه میدونستیم کی میمیریم چه کار میکردیم؟ گفت بابا تو ببر خونه، بهش بگو 3 روز دیگه بیشتر زنده نیست. بابا رو آوردن خونه. خب به مریض چجوری بگن که 3 روز دیگه بیشتر نیستی؟ گفتن یه تلویزیون یه برنامه گذاشته بود شبکه 3 که اگر آقا بهت بگن 1 ساعت دیگه میمیری چه کار میکنی؟ انقدر این فیلم خنده دار بود، مستند بود، چون گزارش بود، اما آدم خنده میمرد چون همه دروغ میگفتن. مثلا من سوال میکرد آقا سید شما بدون یه ساعت دیگه میمیری چی کار میکنی؟ میدیدم دوربین شبکه 3 میخوان پخش کنن، میگفتم میرم با زن و بچه‌م میشینیم دور هم یک ساعت جوک میگیم میخندیم. واقعا اگه بهت بگن یه ساعت دیگه میمیری این اتفاق میفته؟ شما اگه بدون یه ساعت دیگه میمیری چی کار میکنی؟ میرم قنادی یک ساعت شیرینی میخورم چون من خیلی شیرینی دوست دارم. جدی اینجوره؟ بگن 6 ماه دیگه میمیری الان تب میکنی، بگن 1 سال دیگه میمیری، 3 سال دیگه میمیری الان تب میکنی، اشتهات کور میشه. به بابا گفتن بابا طبیب گفته که 3 روز دیگه شما از دنیا میری، اگه میخوای وصیتی کنی بگو ما انجام بدیم. بابا عاقل بود، نگاه کرد به بچه‌ها گفت من یه وصیت بیشتر ندارم، مردش هستید عمل کنید؟ گفتن آره یه وصیت رو عمل میکنیم. پاش وامیسیم گفت حالا که من قراره بمیرم منو حرکتم بده سمت حرم امام هشتم، حالا که قراره بمیرم زائر امام هشتم از دنیا برم، چون امام هشتم فرموده 7 رو قبل از حرکت زائر منی. یعنی کسی قراره 6 روز دیگه بره مشهد، امرو از دنیا بره زائر امام هشتم از دنیا رفته. لطف حضرت اونی که دیگه راه میفته که زائره، میخوام زائر امام هشتم از دنیا برم. گفتن بابا دکتر گفته تکونت ندیم. گفت بابا جون مگه من 3 روز دیگه نمیخوام برم، امرو میمیرم اما زائر امام رضا میمیرم. اولاغی آماده کردن، برانکاردی درست کردن، بابا رو خوابوندن روی این برانکارد، حرکت سمت مشهد. میگه چند فرسخ که از تهران اومدیم بیرون حالم بد شد، به حدی که زن و بچه‌م فکر کردن من مردم، کمای مطلق. حالا اون موقع که نمی‌دونستن کماست که، طرف نمرده، گوشاش میشنوه حرفا رو متوجه میشه. هر چی اومدن به زن و بچه بگن بابا من نمردم من زنده‌ام هنو، اینا حالشون نمیشد. یک لحظه دیدم در سرزمین منا هستم، 14 خیمه نورانی کنار هر خیمه غلام ایستاده. سوال کردم، گفتن این خیمه خاتم الانبیاست، این خیمه خاتم الاوصیاست، این خیمه بیبی دو عالم، این خیمه کریم اهل بیت تا یوسف زهرا صلوات الله علیه اجمعین. اکو دادی؟ اکوشو قطع کردی؟ کم کسی داره. رفتم تو خیمه پیغمبر خدا، عرض ادب کردم. آقا فرمود تو زائر پسرم علی هستی، خیمه دهم منتظره. اومدم بیرون، خیمه دهم وارد شدم، دست حضرت رو بوسیدم، نشستم. آقا فرمود که چته؟ گفتم آقا همین الان که نشستم در محضر شما زن و بچه‌م دارن خودشونو میزنن، حالم بده، دعا کنید خوب بشم. آقا فرمود که به مریضیت گفتیم بمونه اما دیگه کاریت نداشته باشه، همون مریضی که قرار بود 3 روز دیگه بکشدت گفتیم باشه اما دیگه نکشدت. آقا میشه واقعا؟ میشه من قلبم درد کنه 50 سال این قلب بتپه؟ چرا نمیشه اگه خدا بخواد؟ شما آب میخورید رفع آتش مگه نمیکنه؟ چند هزار نفر توی مملکت در طول یک سال از بیماری تشنگی میمیرن، استسقا. یخ تو دهن بچه‌ت خورد میکنی میگه تشنم، جگرم داره میسوزه. بابا آب رفع آتش میکنه، نه دیگه اینجا نمیکنه. من 18 سالم بود، دیازپام 10 برای اعصاب و روان و قلب و آرامش شب میخوردم. رفتیم پیش یه استادی تو حوزه، گفتم آقا من قلبم درد میکنه، من جوونم، یه دکترا میگن روماتیسم قلبیه، چیه؟ دست گذاشت رو قلبم، گفت این که دست خداست، دیگه کجا درد میکنه؟ گفتم هیچ جا، تموم شد رفت. این که دست خداست، تو نگران اینی؟ دست خداست. آقا فرمود چون مریضا بهتر خدا رو بندگی میکنن، گفتم مریضیه بمونه اما کاری نداشته باشه. گفتم آقا ممنونم، خواهش دوم دارم. آقا فرمود بگو. گفتم آقا توده‌ای ها ریختن تو ایران، ایرانیان نگرانن که حرم شما رو اینها خدا ناکرده منهدم کنن، خراب کنن، تخریب کنن، جسارت به حرم شما کنن. آقا چیکار کنیم؟ دیدم عشق از این گونه های حضرت رضا سرازیر شد، فرمود به شیعه بگو تا وقتی علم عزای جد غریبم حسین بر سردر خونه ها و مأذن مساجدتون برپاس، هیچ کس هیچ غلطی نمیتونه بکنه. چرا شهرمون انقدر گناه شده؟ چون روزه کم شده. چرا انقدر تو مملکت ما نامهربانی هست؟ چون روزه کم شده. به خدا این جمله رو حفظ بشید، هر چی شما تو این مملکت بدی میبینید به اندازه ایست که از سید و شهدا فاصله گرفتیم. کسی امام حسینی باشه ناراحتی نمی کنه، نامهربانی نمی کنه، بدی نمی کنه. کسی که بیاد برای سید و شهدا گریه کنه برای مظلوم، نمی تونه فردا بره ظلم کنه. به قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل قسم، هر کی توی مملکت ظلم می کنه به خاطر اینه که برای امام حسین نمی تونه گریه کنه. اشک بر امام حسین. تو وقتی نه برای سیاست ها، شاید پادشاهایی داشتیم برای سیاست گریه میکردن، من اونو نمیگم، اونی که برای مظلومیت امام حسین گریه کنه نمیتونه صبح بره حکم به ناحق بده، نمیتونه صبح بره مظلوم کشی کنه، چون دیشب برای مظلوم گریه کرده. گریه نیست. ولی یک جامعه که در خونه امام حسین گریه کنه، که اگه من امشب بیام، آخه گریه کردن خیلی سخته، فردا او رو بهشت زهرا از 100 تا تابوتی که از پدرها میاد 90 تاش بچه‌هاش زیر تابوت بابا نمیتونن گریه کنن. به خدا راست میگم، فردا برو تو این تهران دم این ختما روز سوم فوت باباشه، ببین این 6 تا بچه چند تاشون دارن گریه میکنن. گریه کردن کار ساده ایه؟ نه که نمیخوان گریه کنن، نمیتونه گریه کنه. گریه مال دل سوخته است. بعد دلت بسوزه برای مظلوم. کسی که دلش برای مظلوم سوخت که ظلم نمیکنه که. این که آقا میگه تا وقتی علم عزای جد غریبم در خونه هاتون و مأذن مساجدتون برپاس، هیچ کس هیچ غلطی نمیتونه بکنه. 90 سال قبل، نه امروز. چند وقت پیش پیش حاج اصغر آقا زنجانی بودم، میگفت سید من تو یک ماه تو زنجان 600 خونه روزگی میرفتم، یعنی در طول یک ماه روزی 20 تا خونه میرفتم روزه میخوندم. به جد از اون 600 روزه خونگی یکیش دیگه نیست. خب مریضی میاد، گرفتاری میاد، سرطان های ناشناخته میاد، نمیدونم طلاق، همه بدبختی هایی که تو جامعه هست دیگه. چون من بحثم بحث عشق نیست، ولی اون جمله‌مو کامل می‌کردم که به اندازه‌ای که از امام حسین جدا میشیم میتونیم بدی بکنیم. این از انسانیت خودمون، از فطرت پاک خودمون جدا میشیم میتونیم بدی بکنیم. خب پشت بارو گفت آقا بیماری من شد سبب پرسش دلدار. امام هشتم، هزار هزار زائرت میان مشهد، یکی شما رو میبینه. حالا که قرعه به من دیوونه افتاده شما رو دیدم که نمیتونم دامنتون رو ول کنم. جوونا وقتی صورتتون به عشق چشاتون بارونی میشه، دامن خدا رو محکم بگیر، دامن اهل بیت رو محکم بگیر. اون لحظه رحمت خدا داره بر تو جاری و ساری میشه، باور کنید. یعنی آدم زرنگ وقتی نسیم رحمت اومد نمیگذاره ارزون بره. حالا تو این قصه که میگم آقا رو دیده، حالا خواهشاش، آقا خواهش سوم دارم. قبل از که خواهش سوم بگم اینو بگم، میگن تو عصر موسای نبی ندا اومد که موسا برو مصر قبر یوسف رو پیدا کن، آب افتاده زیر قبر، قبرشو مرمت کن، مثلا بیا مأموریت. موسی نبی اومد مصر، سوال کرد، هیچ کی نمیدونه قبر یوسف کجاست. گفتن یه پیرزن فقط میدونه. رفت خونه پیرزن. مادر، حالا موسی نبی جوان رشید زیبا گفت پیرزن قبر یوسف کجاست؟ آدم زرنگ به این میگن، آدم رند به این میگن. گفت برای چی قبر یوسف رو میخوای؟ گفت چی کار داری؟ گفت نه نگی که نمیتونم بگم، اینا اسراره. گفت من موسی نبیم، خدا امر کرده من قبر یوسف رو پیدا کنم. گفت آها کارت گیره، په گیره منم ها، شرط داره. گفت چه شرطی داره؟ گفت این که من تو دنیا زن تو بشم. موسی یه نگاه آینه که نبود نگاه کنه به خودش، به آینه یه نگاه به خودش کرد، آخه ما چیمو به این پیر زن میخوره؟ اینو با تو خیابون با این راه بیفتیم مردم نگاه میکنن. خب اما امر خدا رو چه کار کنیم؟ گفت مادر باشه، دنیا هم خراب تو زن ما، بریم. گفت نه شرط دوم داره. گفت مگی؟ گفت نه من تی نکردم. گفتم شرط داره، نگفتم چند تا که، شرط دوم داره. گفت شرط دوم چیه؟ گفت این که آخرت هم من زن تو باشم. آخرت نگی دنیا اونو خراب کردی بس دیگه، آخرت اون مال خودمون. موسی نبی تأمل کرد، امر خداست، رو زمین نباید بمونه. گفت آخرت هم خراب تو زن ما، بریم. گفت نه شرط سوم داره. چه شرط خوشگلی، جیگر موسی خنک شد. گفت شرط سوم چیه؟ گفت که من جوون شم مثل تو، با هم بریم. موسی هم دید چیز بدی نیست، گفت خدای من نمیخوام، این میخواد، تا ندیمم نمیاد. او زن جوون شد، با موسی نبی رفتن. آدم گاهی زرنگ باید باشه، نسیم رحمت میاد باید سفت بگیری، کمه ولی اون کمش پربهاست. گفتم آقا امام هشتم خواهش سوم دارم. فرمود بگو آقا چقدر این خواهش سوم قشنگه. گفتم آقا پیر شدم، تا حالا یک بار مدینه نرفتم، مکه نرفتم، حاجی نشدم، زیارت اجداد شما تو بقی نرفتم. آقا فرمود امشب به پسرم مهدی میگم تو رو جز حجاج امسال بنویسه. به هوش اومدیم، زن و بچه فکر کردم مرده زنده شده، همه شادی کنان رفتیم مشهد. 20 سفر رفتم مکه و مدینه به یک سفارش حضرت رضا صلوات الله علیه به فرزند بزرگوارش یوسف زهرا. اما بحث امشب، سومین اثری که دوستان زیارت داره اینه که پاک میکنه، تمیزت میکنه، شست و شوت میده. چند روز که حمام نمیری میفهمی بو گرفتی، چند روز که گناه میکنی توبه نمیکنی میفهمی آدم بدی شدی. میری حمام میگی آخش چقدر راحت شدیم. انسان وقتی به زیارت میره پاکش میکنن، جنس تو عوض میکنن. من سال اول طلبگیم بود، برام سوال بود این حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها که حرم الله است، که حرم پیغمبر خداست، که در حرم بیبی میگیم السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر ال، همون سلامی که تو مدینه به قبر پیغمبر میدیم، همون سلامو تو حرم بیبی به قبر بیبی میدیم که انه رسول خدا هست. بله هست. 14 معصوم و سلام میدیم تو حرم فاطمه معصومه، جایی که نور هست که تاریکی نیست، که این دوتا با هم جمع نمیشن. اینجا یا روشن یا تاریکه، یا نه روشن نه تاریکه، نمیشه بگید رو هم روشن هم تاریکه، جمع نمیشن. جایی که نور هست که تاریکی نمیاد. پس این جوونه که داره با من میاد تو حرم، یا این جوونه که من میشناسم گناهکاره، ناپاکه، غسل بلد نی، بدنش طهارت نداره، این میاد تو حرم، تکلیف چی میشه؟ این که تاریکه، چجور اومد تو نور؟ من خدمت تمام بزرگان قم رفتم، اکثرشون رفتن زیر خاک، همه بلا استثناء یه جواب بیشتر ندادن. گفتن استادای ما، همشون میگفتن بارها در عالم مکاشفه دیدیم که سردر حرم بیبی فاطمه معصومه به طریق اولا سردر حرم علی ابن موسی، کربلا، سامرا، کاظمین دوش آب هست، هر که از در میره تو تمیزش میکنن. مثل بچه‌ای که هر شب میاد خونه خودشو کثیف میاره خونه دیگه، لباس پاره، کفش خاک، شلواره، مادر تا بچه در میاد تو لباسش نگاه میکنه، میگه مادر برو تو اتاق لباس تمیز گذاشتم، اینا رو عوض کن، کار مادر اینه، یه جمله بگم، مادر هیچ وقت تمیز کردن بچهش خسته نمیشه اگر بچه از تمیز شدن به وسیله مادر خسته نشه. تو هر بار که میری تو حرم تمیزت میکنن، مثل هر بار که میری خونه مادر تو رو تمیز میکنه. دوباره صبح که از خونه میای بیرون دوباره میری فوتبال و تو جوب و خاک و بازی و لجن، زور میای خونه دوباره مادر لباساتو عوض میکنه. تو بیا خونه، تو اجازه بده مادر تمیزت کنه. او کارش تمیز کردنه، او از تمیز کردن تو خسته نمیشه. تو هم از تمیز شدنت خسته نشو و هر بهانه برو زیارت. پس از در حرم که میری تو تمیز میشی، دوباره از حرم که میای بیرون، دیشب یادتون گفتم امام هشتم فرمود من با ظاهرم انقدر بدرقه میکنم که گناه نکنه، چون وقتی حرم من میاد هم جنس من میشه، وقتی برمیگرده من باش برمیگردم تا خونش، هر جا که گناه کنه دیگه من با گناه که نمیتونم، تاریکیه دیگه، برمیگردم. از در حرم میای بیرون گوشت رو روشن میکنی دوباره، یا پیام بد یا عکس بد، یا نه میای بیرون شروع غیبت کردن، آبرو بردن، تهمت زدن، نگاه به نامحرم، دوباره کثیف میشی. زود برو حرم. کار زیارت این جوره. من دو سه تا مسئله فقهی بگم الان که حاجیا دارن آماده میشن، خدا بهشون رحم کنه. ما که بودیم نمیرفتیم، تعارف هم نداره، صد بارم گفتیم توی وضعیت، حالا نمیتونیم بگیم که دیگه حالا دارن میرن یه امتی دیگه. میترسم مثل بعضیه برم دادگاه ویژه، ولش کن، چون نمیشه اعتراض کرد. زود حج و زیارت پرونده تایم آماده میکنن. دیشب هم یه چیزایی گفتیم دیگه، جدمون کمکمون کنه. آقا دقت کنید، دقت کنید، یه شی تو فقه ما، اگه دیوار خونه نجس بشه دیوار خونه آفتاب بخوره پاک میشه، یعنی آفتاب از مطهراته، آفتاب ناپاکی رو میبره. انسان وقتی میره دم حرم معصوم وامیسته، در خانه دلش رو وامی کنه به سمت حرم، یعنی صاحب حرم به این دل من بتاب، و او داره میتابه. تو در مسیر تابش او قرار بگیر، تو در مسیر رحمت او قرار بگیر، او کارشو بلده. تو برو تو حرم بشین، اصلا هیچی نمیخواد بگی، نمیخواد جوشن بخونی، زیارتنامه بخونی، نماز بخونی، نماز واجب خوندی، برو بشین همینجوری کس کن. او داره کار خودشو میکنه. آقا او کارشو داره میکنه. یه جمله است، 10 دقیقه دیگه بهش میرسیم، فقط نور جگر بذارید. پس یکی از مطهرات آفتابه، آفتاب نجاست رو میبره، پاک میکنه دیوارو. دیوار خانه دل من آلوده شده، کجا ببرم پاکش کنه؟ میارم در مقابل خورشید. این خورشیده واقعا؟ 7 آسمون و زمین ذره از نور ایناست، بگیم خورشیده که به اینا توهین کردیم. این خورشیدی که بالا سرتونه بچه‌ها، 1/5 فاصلش با زمین کم بشه، حیات از کره خاکی میره. بعد تو میری جلو خورشید عالم تاب، تو حرم وامیستی با 1 متر فاصله، او چه داره با دل تو میکنه؟ این یه حکم. یه حکم دیگه داریم، استحاله. مثلا چوب نجس بشه بعد چیکارش کنیم پاک بشه؟ بعد بسوزونیش، زغال که میشه پاک. انسان 2 جا میسوزه و استحاله میشه، انسان 2 جا میسوزه و پاک میشه. یکی روزه امام حسینه، انسان وقتی سوخت پاک میشه. یکی هم زیارته، انسان وقتی زیارت رفت. آقا خدا وکیلی، کدوماتون کربلا رفتید حرم امام حسین کنار قبر مطهرش وایسادید نسوختید؟ حاج اصغر آقا زنجانی میگفت زیارتنامه امام رضا رو که میخونی پایین پا بالا سر داره، اما حرم امام حسین میری هی میگی بابا کجاست بالا سر، کدوم دعا رو بخونیم؟ بعد به خودت میگی بیچاره این آقا سر نداره که بالا سر داشته باشه. مگه میشه شما به زیارت ابوالفضل بری نسوزی؟ وقتی سوختی پاک میشی، جنست عوض میشه. یه حکم دیگه در استحاله، سگ نجسه، اما همین سگ به حکم همه فقهای شیعه بره یه مدت تو نمکزار بشینه، نمک بشه میشه پاک، نمک شد میشه پاک، میشه استفادهش کرد. بابا من یک ما رفتم کنار خورشید نشستم، مقامی پیدا کردم. بگم یه حدیث میخونم براش هیچ معنای پیدا نمیشه، ادعا میکنم یعنی برای این جمله هیچ معنای پیدا نمیشه، وزن این حدیث رو نمیشه گفت مگر 14 معصوم برای خودشون بگن، چون ما نمیفهمیم اون چیه. من زاره، همه توش حفظید، من زاره زائرنا کمن زارنا، هر کی زائر ما رو زیارت کنه که انم ما رو زیارت کرده. آقا مگه چه اتفاقی افتاده؟ من یه هفته رفتم، نه یک ساعت رفتم حرم امام هشتم نشستم، حالا دارم برمیگردم. چه سنخیتی بین من و سلطان علی ابن موسی او افتاده که هر کی به زیارت من بیاد که انه به زیارت علی ابن موسی رفته؟ آخه فاصله من با او کجاست تا کجا؟ میشه معنی کرد؟ من برم کربلا بیام، من زار زائرنا، هر کی زائر من حسین رو زیارت کنه مثل که منو زیارت کرده. بابا مگه اینا تعارف برداره؟ مگه معصوم رو میشه فهمید؟ مگه معصوم رو میشه شناخت؟ اجازه میدید یه پرانتز خوب وا کنم، اما شاید خورده طول بکشه، 2-3 دقیقه بعد میبندمش. فقط مخاطون یه خورده هنگ کنه، یه خورده گیر کنه که چه خبره. آقا 124 هزار پیغمبر داره در یک روز 110 پیغمبر رو سوزوندن، داره در یک روز ده ها پیغمبر رو پوستشون رو زنده زنده کندن. یک پیغمبر آدم نبیست، 200 سال از خجالت خطایی که کرد سرف کنده گریه کرد. یکیش نوح نبیست، 900 سال یه آب خوش از گلوش نرفت. یکی شعیب نبیست، 3 بار نابینا شد خدا بهش چشم داد، دوباره نابینا شد دوباره چشم داد، 3 بار نابینا شد چشم داد، بار چهارم فهمون شعیب چی میخوای براش گریه میکنی؟ اگه ترس از جهنمه که تو جهنم نمیری که، اگه شوق بهشته که بهشت تو جیبته. گفت نه من خودتو میخوام. یوسف نبی 40 سال، یعقوب نبی 40 سال شبانه روز گریه کردن، ابراهیم نبی، ایوب، یحیی، یونس، هر کدوم فقط یه جمله بگم، 124 هزار پیغمبر غیر از رسول خاتم یه آب خوش از گلوشون پایین نرفته. بعد شما میخوای چجوری بگی وقتی من به زیارت امیرالمومنین میرم، من برمیگردم میشم شبیه او، هر کس به زیارت من بیاد که انه به زیارت امیرالمومنین رفته؟ فقط همین یه جمله رو بشنوید. وسط جنگ خندق رسول خدا صداش رو بلند کرد، ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ضربتی که حیدر در جنگ خندق زد از تمام عبادت جن و انس برتره. یعنی 124 هزار پیغمبر، همه خلصین، همه مجاهدین، همه شهدا، همه حاجیا، همه توبه کننده ها، همه از آدم تا خاتم ابنای بشر عبادتشون رو هم بریزی از ضربتی که حیدر زد کمتره. چی میمون از این که من بخوام توصیفش کنم؟ میشه توصیفش کرد؟ میشه این حدیث رو معنی کرد؟ میشه؟ شما آهن رو بذار بغل آهن رو با یه مدت، بعد جدا کن آهنه کار آهن ربا میکنه. اکثرتون بزرگتران مکه رفتید، آقا اعمال مکه چیه؟ اعمال حج چیه؟ همش وقوفه. وقوف یعنی چی؟ یعنی آهن کنار آهن ربا، وقوف در عرفات، درسته؟ وقوف در مشعر، وقوف یعنی ایستادن، یعنی باش. وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، سه روزم وقوف در منا، همه ی حج همینه. همش شد که وقوف بودن تو مهمه، این که تو بری کنار حرم بنشینی بعد جنس او میشی. آقا من حدیثایی که میخوام بخونم بعضش خدا میدونه از عقل انسان خارج توصیف این احادیث. بشنوید، میگه هر کس به زیارت ما اهل بیت بیاد مثل وقتیست که از مادر متولد شده، پاک پاک. وقتی داره برمیگرده خدا به ملائک میگه به این سلام منو برسونید، این لایق شده من به این سلام کنم. جلس علی قلبه ینابیع الموده، هر که به زیارت ما بیاد چشمه های مودت تو عمق دلش جوشش پیدا میکنه. هر که حسین و کربلا زیارت کنه زار الله فی عرشه. یه حدیث، نه دو تا حدیث، یه جمله ای رو بخونم اول. آیت الله جوادی آملی، اگه برای شنیدن این متن یه دنیا یه عمر میدادید که اینو بشنوید میارزید، خیلی قشنگه. میگه آیا میدانید هیچ موجودی از هیچ موجود دیگری راضی نمیشود مگر به بساطت مقام امام هشتم؟ حالا هیچ انسانی به هیچ توفیقی دست نمییابد و خوشحال نمیشود مگر به وساطت مقام رضوان علی ابن موسی. هیچ نفس مطمئنی به مقام راضی و مرضی بار نمییابد مگر به وساطت مقام امام رضا. بعد اینجا رضا رو معنی میکنه، خیلی قشنگه. میگه او نه چون به مقام رضا رسیده است به این لقب ملقب شده است، بلکه چون دیگران را به این مقام میرساند ملقب به رضا شده است. هر کی میخواد به مقام رضا برسه باید امام رضا دستشو بگیره. آقا ایشالله خدا روزیتون کنه. حرم امام هشتم، صحنه گوهرشاد، سه تا پله میخوره میره پایین، دست چپ دالونه، تون دالون یه کتابخونه است. تون کتابخونه 5000 کتاب منتخب حسنیه. تو این کتاب منتخب حسنی صفحه 615 یه زیارتنامه هست به نام زیارتنامه 7 حدیث. خدا رحمت کنه آیت الله عظما بهجتو، میفرمود مجرب ترین زیارتنامه امام هشتم زیارته. بچه ها من یک بار این زیارتنامه رو خوندم، 7 تا حدیثه. به چهارمی که رسیدم زانوم شکست، میگن کمر میشکنه، زانوم شکست، نشستم زمین، دیگه نتونستم 3 تا بعدیشو بخونم. یکیشو بخونم. اگه تونستید سقفشو اندازشو وزنشو تو زیارت بگید، از اون 7 یک شد. چون 7 بخونم دیوونه میشیم همه. امشب همه اینجا را میفتیم میریم مشهد، خونهامون نمیریم. یکیش همون 7 حدیث رو میخونم. این یکی خیلی عجیبه. تو این 7 حدیث یه حدیث از پیغمبر خداست در حق امام هشتم، یه حدیث از امیر مومنانه، یه حدیث از امام صادقه. خیلی قشنگ این حدیث که میخوام براتون بخونم 7 نوشتم. این حدیث از خود امام هشتمه. از امام هشتم به بعدم شیعه دیگه احادیث رو نگه داشته، نتونستن برای امام رضا حدیث جعل کنن، چون شیعه دیگه امامش به حاکمیت رسید، قدرت پیدا کرد، جایگاه پیدا کرد. علمای شیعه در عصر امام صادق، امام باقر و موسی بن جعفر صلوات الله علیهم اجمعین، اینا شیعه ها قوی شدن، عالم شدن، فقیه شدن. حالا بشنو، من یکیش رو میخونم. اگر تو دلت باور کردی خوش به حالت، اگه باور نکردی که عموما باور نمیکنید، میخونم. تو زیارتنامه میگی و قلت و قولو که حق، یا امام رضا شما فرمودی و گفتی و گفتت هم حقه. چی؟ ان شر ما خلق الله فی زمانی یقتلونی به سم. منو پسترین آدم در عصر خودم شهید میکنه به سم. ثم یدفنونی فی دار مذیعه و بلاد قربه. منو در یک سرزمین قریب خاکم میکنن. اینجا رو بشنوید. الا فمن زارنی فی قربتی، هر کس به زیارت من بیاد در قربتم، کتب الله عز و جل، امام هشتم میگه هر کی به زیارت من بیاد خدا براش مینویسه چی؟ لهو اجر مئت الف شهید، اجر 100,000 شهید در راه حق. آقا چند بار میتونید شهید چی شما؟ یک بار. تنها جایی که میشه 100,000 بار کشته بشی زنده شی، کشته بشی در راه خدا زنده شی. یعنی چی آقا؟ یعنی تو 100,000 بار توفیق شهادت پیدا کنی دوباره زنده شی، دوباره توفیق شهادت پیدا کنی دوباره زنده شی. 100,000 شهید، آدرسم که گفتم که، و 100,000 صدیق، اجر 100,000 راستگو و صدیق، و 100,000 حاج، اجر 100,000 حاجی به حج رفته. بعد میبینی پیرمرد گریه میکنه، حاج آقا ما حج نرفتیم، دعا کن تا نمردیم مکه بریم. میگم حاجی مکه هیچ خبری نیست، یه امام هشتم برو. آقا ما خدمت آیت الله عظما وحید بودیم، اینو معنی میکرد، میگفت 100,000 حج یعنی چی؟ یعنی شما 100,000 سال عمر کنی، هر سال توفیق حج پیدا کنی و هر سال حج بری. این تازه یک کیشه. آقا 70 سال بیشتر عمر میکنیم. حالا یه بار تو باید مکه بری، یه بار تو برو بیا دیگه، واجب تو برو انجام بده بیا. هر سال حاجه آقا من 47 سفر رفتم مکه، من یه مشهد میرم 47,000 برابر تو، هم گرهان وا میشه هم پولم تو جیب گلو حلقوم اونان. هرچند هج قصهش ابعاد دیگه هم داره، ولش کن حدیث رو بخونم. و 100,000 حاج، اجر 100,000 حاجی به حج رفته، و معتمرن، اجر 100,000 حاجی به عمره رفته، و 100,000 مجاهد، اجر 100,000 مجاهد فی سبیل الله. آقا یه بار دیگه فارسیشو بخونم. هر کی به زیارت من امام هشتم بیاد، اجر 100,000 شهید، 100,000 مجاهد، 100,000 صدیق، 100,000 حاجی به حج رفته، 100,000 حاجی به عمره رفته. که نه امام هشتم میبینه ما ذوق نمی کنیم. چرا ذوق نمی کنیم؟ آخه ما آقا اینا رو براش اومدیم سمت شما که برای اینا نیومدیم که. آقا سید و شهدا وقتی که همه تون برید، همه رفتن 40 تا موندن، این انگشتاشو وا کرد فرمود حالا 40 نفر اصحاب من که میمونید فردا کشته میشید، بین این دو دست انگشتا منو به نگاه کنید، مقامتون رو تو بهشت ببینید. تا انگشتو وا کرد، زهیر دست انداخت دور این انگشتا، آورد با این گفت دورت بگردم، چی میخوای نشون بدی؟ بگی ما برای بهشت داریم فدای. جمله ای گفته، من آرزو کردم یه طلبه موفق پیدا شه 100 تا کتاب برای این جمله زهیر بنویسه. گفت حسین عیش دنیا که فانی است داریم فدات میکنیم، منتی سرت نداریم، اگر عیش دنیا بهشت ابدی وعده داده خدا بود فدات میکردیم. حالا امام هشتم میبینه ما شیعه انقدر با امام رضا بزرگ شدیم که با این چیزا که 100,000 حج، 100,000، ما اینها رو نمیخوایم. یه جمله آخرش میگه، اگه این جمله رو نگفته بود ما خیلی کم قیمت بودیم. بعد میگه و حشر فی زمرتنا و جعل فی درجات الاولا فی الجنت رفیقنا. اینا با ما محشور میشن در درجات بالای بهشت، رفیق ما، هم نشین ما، هم سفره ما. ها حالا شد. آقا به خدا، حالا هر کدوم یه بُعد داره، این عظمتشو میگه. یه جا دیگه گناهکارایی که میان مشهد و تو هفت تا حدیث بماند. من وقتم گذشت، یه جمله‌ام بگم و یه قصه‌ام هدیه بدم. فردا شبم شب آخر ماست. من خدا میدونه امشب میخواستم یه خورده پدر مادر بگم یا نماز بگم، اما نمیدونم چرا بعضی دوستان، بعضی بزرگترا، محاسن سفیدا میفهمد آقا من کرج میام که این بحث رو تا آخرش رو گوش بدم. بر همین دلم نیومد زیارت و بحثش رو قطع کنم. و تازه ما حرفا که زدیم، اگه یه 4-5 شب دیگه وقت داشتیم، میرسیدیم به یه جایی که دیگه اینو میذاریم برا فردا شب. برش کن، میذاریمش برا فردا شب. قصهشو میگم، قصه خیلی قشنگه، حالتون خوش بشه، مجلس رو تقدیم کنیم. دیشب هم گفتم امام هشتم منت سر ما ملت ایران گذاشت، ما رو آدم حساب کرد، آمد و مردم طرف میگفت آج آقا میبینی برای امام رضا چه حرمی ساختیم؟ گفتم من اینجور نمیبینم، تو بد عینکی زدی، تو منت سر امام هشتم داری که آقا ما ایرانی ها برای چه حرمی ساختیم. گفتم مشتی بیا، برای خشت خشت حرمش هزار تا مرده زنده کرده، هزار تا مریض شفا داده، تو یه خشت نظر امام هشتم کردی. برو بابا، ما حرم ساختیم، برو حرمش ببین چه خبره. یکی دوتا جاتون خالی. 15 سال 16 سال پیش این بالا سر هست کنچ که وامیسی با زریح یه مترونی فاصله داری، جای خوبیه، دنج و کنج و اینا، بالا سر گوشه، اون ور که نماز میخونن نه این ور، این در کوچکی هست اونجا. یه مترونی فاصله داشتم همین حرفا رو میزدم. ساعت 11 صبح 12 صبح بود، میگفتم یا امام رضا، به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، آن ذره به آسمان رود و کار آفتاب کند. شما یه نگاه کنی مثل دل و طلا میکنی. همین حرف میزدم آقا من بغلش کنار شما، فاصله با شما ندارم که. همجا حرف میزدم دیدم یه جوون 19-20 ساله صورت تراشیده، این یقه، این بافتنی های سفیدی که مادرها میبافن، یقه برگردون، یه شلوار لی، اومد سمت من. من فهمیدم میخواد با من کار داره. رسید، حرمم خیلی شلوغ نبود، 15 سال 16 سال پیش رسید به من، گفت حاج آقا، زد زیر گریه، سر رو گذاشت روی شونه ما، یه جوری گریه میکرد، یه جوری گریه میکرد، کل زائرا حواسشون پرت شد از حرم به من نگاه میکردن که این سید کیه که این جوون حرم رو ول کرده، زریح رو رفته تو دامن این، تو بغل این داره گریه میکنه، هی گریه گریه. حالا منم آدم بعد به امام حسین راست میگم، گفتم سید یا میخواد جیبتو بزنه یا میخواد بگید جیبمو زدم پول بده. باور کنید شکست نفسی نمی کنم، بالا منبر که نمیشه دروغ گفت. نگاه دستم از این عبا آروم آروم بردم تو جیبم که اون جیبه رو نزنه. این ننه مرده گریه میکرد، ما میگفتیم یا میخواد جیب بزنه یا میخواد بگید جیبمو زدن. بعد به خودم گفتم اینو باید به بعضی این بازیگرا و کارگردانا معرفی کنم، ننه مرده برای 1000 تومن اینجوری گریه میکنه، بهش 10,000 تومن برای یه فیلم بدن، لباس پاره میکنه، مو میکنه، ریش میکنه، آخه چه شکلیه؟ حالا من تو عالم بچگی و نفهمی خودمم، آقا 10 دقیقه یه رو تا میگه آقا دوباره بغض پاره میشد، گریه گریه گریه، هی میخواستم بگم جوون جون مادرت برو، ما رو تابلو کردید، یه خود حرف آقا میزدیم، همه دارن ما رو نگاه میکنه، خب چرا این همه آدم، هیچ آخوندی هم اونجا نبود. بعد یک رو تونست با گریه حرف بزنه، گوه سید من بچه آشتیانی تهرانم، بچه چیه میدون خراسان تا میدون شهدا اون منطقه، 2 سال پدر و مادرم از هم متارکه کردن، ما خواهر و برادر آواره شدیم، خونه بابامو میریم نمیتونیم بگیم دیرون مادرمون رو دیدیم، خونه مادرمو میریم نمیتونیم بگیم بابامون رو دیدیم، اینا دشمن هم شدن، 2 سال متارکه کردن، هر کدوم یه طرف تهران خونه اجاره کردن، ما بچه هم همه جوون بزرگ، زن و بچه، خواهران برادران همه اهل زندگی یه مصیبتی شده. پریروز فلان عالمو دیدم تو خیابون شهباز تهران، رفتم جلو گفتم آقا کسی هست تو این عالم گره وا کنه؟ گفت آره، ما فردا راهی مشهدیم، بیا. گفتم امام هشتم گره وا میکنه؟ گفت آره. آقا سید، دیرو را افتادیم، امروز صبح سحر رسیدیم هتل، اساسا رو گذاشتم هتل، رفتم اتاق این عالم، گفتم ببین من امام رضا رو قبول ندارم، 19 سالمه، نه نماز خوندم، نه روزه گرفتم، نه غسل بلدم، نه وضو، هیچی بلد نیستم، این امام هشتم شما گره وا میکنه؟ آقا فرمود مردش هستی بگیری؟ گفتم آره. گفت برو بگیر. آقا سید، اومدم همین جا که شما وایستادی. گفتم یا امام رضا، اینا میگن زنده ای، من باور ندارم. اگه زنده باشی میتونی گره منو وا کنی؟ من نه نماز خوندم، نه وضو گرفتم، نه غسل زیارت کردم، چون باور ندارم که شما میتونید کاری بکنید. اما پسر فاطمه، اما وقتی که حرف صاف گفته بشه، اما پسر فاطمه، جان مادرت، اگه میتونی گره ما رو وا کنی، این آخر عمر ننه بابا من، بشینن دور هم، زندگی ما دوباره صفا بیاد، انجام بده. سید 20 ثانیه شد، گفتم و پشت کردم رفتم سمت هتل. رسیدم دم هتل، دیدم این کارگر هتل میگه جوان فرنه میشناسی؟ گفتم خودمم. گو بیا، مادرت داره چند دقیقه از پا تلفن گریه میکنه، کارت داره. گوشی رو برداشتم، حالا گریه شدت گرفته بود. مادر، بله مادر، چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ گفت مادر، حرم امام هشتم چی کار کردی؟ گفتم چی کار کردم؟ گفت بابات بعد 2 سال زنگ زده که زن بیاین آخر عمری ناراحتی‌ها رو بذاریم کنار، دوباره بچه‌ها رو دور هم جمع کنیم، بابات داره میاد دیدن من. سید 3 بار تو هتل خوردم زمین، از هتل تا اینجا مثل دیوانه 10 بار خوردم زمین، اومدم دیدم شما فقط فامیل اینایی، سیدی و عمامه سرته، امام رضا بی ادبی منو میبخشه یا نه؟ یه نگاش کردم گفتم جوون، من هم آخونده دیوونم، عمامه برمیدارم با کله میرم توی زری ها دورت بگردم، برگرد یه جمله به زبون خودت برا ما بگو. اومدی یه جمله گفتی، نه وضو، نه غسل زیارت، نه اعتقاد، همه رو گرفتی رفتی، حالا اومدی من میگی آقا بخشیده میبخشه. یا امام رضا، ما ممنونتیم آقا. بگیم از قبر میترسیم، راست میگیم. بگیم از برزخ میترسیم، راست میگیم. آقا جان، قسم بدم برش کن، دیشب پریشب گفتیم گاهی قسم میدیم اذیت میشن، اما ارباب میدونه نوکر چقدر ضعیفه، ارباب میدونه ما چقدر از قبر میترسیم، ارباب میدونه دستمون برای برزخ چقدر خالیه. نوکر به ارباب نمیگه چه کنه، ارباب همه رسوم اربابی رو بلده. خدایا شب سوم این محفله میخوام یه قسم بدم، مجلس رو تحویل بدم. شب سوم این محفله، آقا بحث پاک شدن تو حرم موند، فردا شب بیاید بحث امشب رو تمومش کنیم، بحثای دیگه زیارت بماند برای عمری بود و توفیقی بود و وقتای دیگه، حداقل این بحث طهارت در حرم رو به یه جای خوب برسیم، خیالم راحت شه که میریم حرم پاک میشیم. میخوام امشب یه دعا کنم، یه آمین مردونه بگید با هر چی عشقی که به سید و شهدا دارید. خدایا زیبات شب سومه، زیباترین گلی که تو هستی زده شده، که من گلی از این زیبا دیدی، میگن آقا لیگ اروپا، لیگ آسیا، لیگ آفریقا، لیگ آمریکا زیباترین گل تا 50 سال، به نظر من زیباترین گلی که در آفرینش زده شد، که میخوام به اون گل خدا رو قسم بدم برای ظهور یوسفش، خدایا به اون لحظه ای که این 3 ساله شب سومه لباشو گذاشت رو لبهای باباش، این لبو هیچکی نبوسیده، نه پیغمبر بوسیده نه فاطمه، اون لبی که پیغمبر بوسیده هنوز خیزران نخورده بود، این لبی که این بچه بوسید
25 روز آفتاب خورده و خیزران خورده، یه لبی رو بوسید که پیغمبر قبطه خورد، حیدر قبطه خورد، فاطمه قبطه خورد، حسن قبطه خورد، زینب و خراب نشین ها. خدایا به اون لحظه ای که این سه ساله لبهاشون لبهای خشکیده، یا صاحب الزمان، امام صادق میگه جدم علی زین العابدین، یا صاحب الزمان، بلش کن، یه چیز اومد ذهنم، بلش کن. خدا به این بوسه که این بچه به لبهای خشکیده باباش زد، اللهم عجل ولی کل فرج. این آمین مال این قسم نیستا. به اون لحظه که بچه لب خشک باباش رو حس کرد که بر این لبها چه گذشته، اللهم عجل ولی کل فرج، آقامون امام زمان برسان، این ماه ذی‌قعده رو ماه ظهورش قرار بده، چشممونو به قامتش، به صورت ماهش. میگن انقدر خوشگل سلمان میبینه میگه این که حیدره، زهیر میبینه میگه این که حسینه، هر اصحابی از هر امامی آقا رو میبینن این امام خودشون میبینن، به و چه جمالیست. برای تعجیل در ظهور امام زمان بازم یه صلوات خط کنید.